به ذهنم آمد که اصلا تفکیک موردها از هم شروع خطاست. خب دو تا مناسبت، طلبگیست و سالگرد امام حسن، دو تا موضوع. خود ما داریم با این تقسیمات حوزه رو ناکارآمد میکنیم، یعنی به ناکارآمدی نسبی در حوزه مباحث فقه سیاسی اجتماعی، فقه تمدن ساز، فقه حکومت ساز دامن میزنیم. اهل بیت که داریم سلام الله علیهم که برای ما جزء مقدسینه، جالبه که تنها مذهبی در تنها دینی که تمام رهبرانش شهید شدند شیعه است. هیچ مذهب دیگه اسلام اینطور نیست، هیچ دینی از ادیان ابراهیم اینطور نیست، هیچ دین و مذهبی در دنیا اینطور نیست. همه رهبرانش به شهادت رسیدن و آخرین پیشوا هم که مأموریت برای یک انقلاب جهانی داره، او هم در غیبته و تاریخ در انتظار او. مثلا خدا همین معنی داره. به نظر ما از همینجا خطایابی رو شروع بکنه در منطقه درس و بحثای خودمون. این خطای اول در یک سطحش خیانته که دشمنان این کارو، این پروژه رو پیش بردن، تو کت ما کردن. در یک سطح عمده ترش خطاست. موضوع پروژه ما انسانه، به ما هو انسان، راجع به مؤمن و کافرش حرف داره. ما جداگانه بحث کنیم، امام حسن علیه السلام مظلوم بودن، آیه و حدیثامون رو جدا جدا بخونیم، فقه و اصولمون و تفسیر و فلسفه و عرفان و کلامون هم باز جدا تقسیم بکنیم، یه بخش عاطفی، یه بخش بحثای کلاسیک، یه بخش هم واقعیت‌های زندگی و اجتماعی. ما سکاری خود این تفکیک و تزلیع و اینکه اون اوزل ربطی به این نداره، این اونه این اونه، این خود شروع انحراف است. این چیزیه که بعد از پیامبر همینو با اهل بیت کردن. شما میدونید اون تعبیری که پیامبر اکرم فرمودن که وال من والا و آد من آدا رو، خب در منابع برادران دیگه مسلمان هست که این منتها جور دیگه تفسیر شد. تفسیر این شد که آقا ایشون گفتن علی رو دوستش داشته باشیم، مگه ما گفتیم دوستش نداشته باشیم؟ حب علی حتما قبول داریم، روشنه. مثلا در روایت اهل سنت داریم که اگه کسی بغض علی رو داشته باشه کافره، بغض اهل بیت رو داشته باشه کافره. بحث حب تموم هم بود. شیعه لندنی و تهجر اسلام آمریکایی تو حوزه و خارج از حوزه که میگیم سکولاریزم حوزوی، یعنی همین، یعنی مقدسات به جای خود، بله، زندگی و علم و فکر و دنیای ما به جای خود جدا کنه، ولی هر دوش جدا جدا محترم. سکولاریسم همینه. سکولاریسم به معنی دشمنی با اسلام و دین و پیغمبر و اهل بیت نیست که. یا محترم هم به شرطی که دخالت نکن. خب بعد ما هم همین کار کردیم. اونا نظرن صریح میگن، ما میکنیم. اونا میگن، ما نمیگیم ولی میکنیم همون کارو. یعنی نوبت میرسه پیامبر اهل بیت، مثل که قصه میگن، خاطره تعریف ما قصه میگن که بعد بگن نه آدمای خوبی بودن اینا. اونا آدمای خوبی بودن، مظلوم هم بودن، ما هم دوستشون داریم. بعد فکر میکنی این تشیعه. اینا رو غیر شیعه هم قبول داره. شما در منابع برادران اهل سنت برید، همه این نکته ها هست. راجع به تک تک اهل بیت دارن که اینا اسوه تقوا بودن، اسوه فضیلت بودن، اینا اهل جود بودن، اهل کرم بودن، اینا عابد بودن، زاهد بودن، اینا عالم بودن و ما دوستشون داریم. تا اینجا که شیعه لندنی فرقی با بقیه نداره که. تشیع کجاست پس؟ تشیع دقیقاً اون لحظه ایست که این دو ستا رو که از هم جدا کردی به هم دوباره گره بزنی، یک کاسه. یعنی اگر داری از امام حسن علیه السلام بحث میکنی، مسئله رو شخصی نکنی، تمام. مسئله شخصی نشه به تمام. مسئله امامته، مسئله اقتداست، ولایته. نه مسئله ولایت، ولایت به معنی محبت رو همه مسلمین قبول دارن. ولایت به معنی محبت علامت شیعه نیست، اون رو همه مسلمین قبول دارن. حتی من به شما بگم همین تکفیری ها و اول همه اینا رو با هم قاطی میکنن، خیال میکنن همه وهابی ها تکفیری هن، همه شون هم ناسبی هن. نه، اینا از هم جدای هن. وهابی هایی داریم که تکفیری نیستن، خودشون منحرفه ولی بقیه رو تکفیر نمیکنه. تکفیری هایی داریم که بقیه رو تکفیر میکنه اما دشمن اهل بیت نیستن، ناسبی نیستن. همین رئیس داعش یک اعلامیه‌ای داده بود، نسب خودش رو رسونده بود به اهل بیت. گفت من خودم سیدم، من جز اولاد اهل بیتم، نسب نامش رسونده بود به امام هادی علیه السلام، من تو از طریق جعفر کذاب. کذاب شو البته اونا که قبول ندارن، از طریق چی ابن جعفر ابن فلان، یعنی گفت ماشم من سر علی و فاطمه هم. همین ابو بکر بغدادی تکفیری وهابی، اما میگفت من سیدم، فرزند اهل بیتم، شیعه منحرفه، اینا رافضیان، حساب شیعه از اهل بیت جداست. و الا داعش هم میگه ما محب اهل بیت، میگفت حتی حرم ها رو که میخواستن گفتن خراب میکنیم، ادعاشون این بود که اهل بیت قبول ندارن این کارا رو. روایت در این باب شکست بسته یک چیزایی نقل میکنم، تعریفش میکنم، حتی اعلام کردن ما این مسجد الحرام و خانه کعبه همه رو خراب میکنه، که اونا سنگ، اینا اغلب مسلمین بت پرستن و رو به کعبه جوری سجده میکنن که بت پرستا رو بت. چه فرقی میکنه؟ اونا هم میگن این بوتا بله مظهر خدا و خدایانه، نه که به خدای چوبا و سنگا، که بت‌پرستا که نمیگفتن این سنگ و چوبا ما رو خلق کردن، که میگن اینا نماد اونان، سمبل اونا خدایانن، خدایان هم همه زیر دست خدای اصلی هست. قرآن هم که این میفرماد همین الان چند میلیارد بت‌پرست داریم، هم این هم بت‌پرستای زمان پیامبر، از هند بگیرید شرق آسیا تا آفریقا همین الان هستن، دقیقاً همون حرفا. خیلی هم معنوی هم مشرک هم هستن، میگن خدا انقدر خوبه که یکیش کمه، چیزی بی خوبی برای چی یکی. حتی یه وقت تو هند یکی از این مرتضاشون که دنده‌اش شده بود بیرون، 40 ساله بود و مدام در ریاضت و روزه و باش بحث میکردم، داشت ما رو هدایت میکرد، نایب الوزیره شما رفته بودم بتخونه های هند، نذر، صدقه، گریه به انواع خدایان، مجسمه میمون بگیر تا مار تا ذکر، که یک فرقه عظیمه، میگن کل زندگی از اینه، این نماد خدایه. لذا ما اینه بهش اصالت که نمیدیم به اینا، همه آیات الهی هن، ولی کم کم به خود آیات اینا سجده میکنن. اون اصل کاری یاد چون روشه، اون میگه خورشید اگه نبود حیات نبود، خورشید تجلی خدای، خدای خورشید. اینا میدونن همه یک حرفای درستی قاطیش میکنن، خرابش میکنن. مثلا تو منابع شما دارید که جبرئیل فرشته علم، فرشته آگاهی، بله؟ عزرائیل فرشته مرگ، نمیدونم چی فرشته چی، اینا همینا رو میگن که خدای جنگ، خدای صلح، خدای عشق، خدای علم فلان، یعنی تبدیل میشه به خدا، بعد یعنی خدایان میشه، بعد برای اینا اصالت قائل میشن، بعد با ریاضت که میکشن با اجنه و این چیزهای هم ارتباط دارن، یه قدرت‌های فوق عادی هم پیدا میکنن با ریاضت. طرف مثلا 20 سال نشسته اونجا، میگه فقط روزی اینقدر ته استکان مثلا آب یا شیری میخوره 20 ساله. خب این ریاضت ولو غلط ها قدرت روحی میاره، فلاح نمیگم فلاح میاره، ولی قدرت میاره. حالا اینا رو پس منعرف نشه. حتی میخوام بگم این هم گفت که گفتم یکم راجع به پیامبر اهل بیت، گفت محمد و علی هم میگفت اینا هم جزو خدایانه. اینا هر چی که مقدس باشه و یکم خوب باشه و اینا میگن جزو خدایانه، هر چی که مفید باشه به حال بشر میگن اینا خدایه. خب حالا به این معنا اونا هم حب اولیا رو دارن. بحث ما بحث شناخت و اطاعته، بحث امام و مأموم اقتداه. الان مسائل امام حسن رو جدا جدا بحث میکنن که بگن مظلوم بودیش، بعد خیال میکنن اون شرایط کرایت بوده مخصوص همون دوران، مسئله شخصی بوده تمام شده. اصلا قرآن و روایات رو اغلب ماها به عنوان یک سند تاریخی داریم میخونیم، نه به عنوان نسخه راهنما. همین الان میگن بله یک اتفاق افتاده اینو گفتن، این مثلا این آیه نازل شد اینجا ایشون اینو گفته، ها ببین چقدر مظلوم بود. بعد میبینید که اگر برید گزارشات اون طرف رو ببینین، خودتون جای مریدای معاویه بذارین، بعد میبینید همه چی اصلا عوض شد. یعنی الان نطقای سید الشهدا تو مسیر کربلا رو ماها میدونیم، نطقای یزید رو نمیدونیم. چقدر مظلوم نمایانه، چرا میای مردم رو به جون هم میندازید، چرا فتنه را میندازید؟ قرآن مگه نمیگه فتنه از قتل بدتره؟ چرا مسلمین رو به جان هم میندازی؟ خب یک زمانی حکومت دست شماها بود دیگه، دست بابات بود، الان نیست دیگه. معاویه نامه‌ای داره به امیرالمؤمنین، دعوت میکنه از تعمیر به اینکه اینقدر حرص دنیا نزن، تقوا داشته باش. نامه‌های معاویه به علی، اتق الله یا علی. به چی داری دل می‌بندی؟ به دنیا؟ سیر نمیشی؟ نبوت تو شما بود، حکومتم باید تو شما باشه. هم دنیا رو می‌خوای، هم اون رو می‌خوای، هم خرما می‌خوای، هم خدا می‌خوای. بست نیست. با خلفای قبلی ور رفتی برای که قدرت به تو نرسید. اینجور که الان برای ما و شما مسلمه که علی حتی معاویه باطله. این همیشه حرفای خوب میزده، اونا حرفای بد میزدن. اگه مبنا نداشته باشی ممکنه مثلا بگی معلوم نیست چی به چی و فلان. وقتی مبنا دستت نیست. همون زمان همین اتفاق افتاد. شما میدونید بعضی از بزرگان گفتن ما بی‌طرفیم. سعد بن ابی وقاص فاتح ایران. بزرگترین ارتش جهان رو شکست داده. این آدم جزء آدمای بی‌طرف بود دیگه. مگه ما اصلا کاری بکنه رو ما بس این سیاست بازی این کارهای جنایی و اینا بس من میخوام ما میخوام بریم آخه ما چقدر دیگه ما تو دنیا هست چقدر دیگه ما تو دنیا بس بابا دیگه این دعوا سر سیاست و قدرت و فلان و. چند سال آخر گفت من میرم فقط عبادت و اینا بعد برای که بتونه عبادت بکنه یه چند تا کاخ هم ساخت خانه‌های اشرافی ده چند ده تا چند صد تا کنیز خوشگلم بود که بتونشون آخه اینا لازمه مقدمه بشه که قدرت پیدا کنه برای نماز شب دنیا و آخرت باید با هم باشه اینجوری بودن اینا کم کم عوض میشدن شما این طلا و زبیر رو که اینقدر بدنام شدن پیش شیعه و اینا اینا میدونید جز بهترین اصحاب پیامبر و علی و فاطمه بودن سر قضایای سقیفه بعد از پیامبر طلحه و زبیر محکمترین آدما بودن کنار علی علیه جریان سقیفه اصلا زبیر شمشیر کشید زبیر گفت علی وظیفه علی میگه سکوته وظیفه من سکوت نیست من نمیذارم به علی و فاطمه جسارت بشه زبیر شمشیر کشید گفت اینجا در خانه علی و فاطمه میستم هر کس بیاد جلو میزنم تا شهید بشه یعنی وقتی که خیلی علی و فاطمه رو تنها گذاشتن طلحه و زبیر کنار علی و فاطمه بودن تا آخرا بودن ببینید این تاریخ خیلی پیچیده است اصلا شما خیال میکنید این آیات و احادیث خیال میکنید تو خلأ آمده هر کدوم از آیات و روایات و سیره هر کدام از اهل بیت وسط هزار تا ماجرا بوده این همین الان همه فهم کن اون زمان یک جوری دیگه ای بوده الان یک جوری دیگه نه آقا اون زمان این همین الان بوده یعنی همین الان شما نگاه بکنید همو تهدیدها همو فرصتها همو آفتها همونها اینا همش هست من نمیگم تطبیقی بر مثل آقای الان کیچیده بخوایم بدیم به اینا الان بحثو الان ندارم بخوام میگم زنده انا نگاه کن بتیم این موجود زنده حوزه علمیه کارآمد حوزه ایست که بفهمه کتاب و سنت کارآمدند یادبود گذشته نیستن پرچم امروزن اونا رو که میخونی باید بتونی وضعیت الان تکلیف تو بفهمی آسیب شناسی کنی دشمن شناسی کنی آفت شناسی کنی خود اصلاحی کنی بلا ما نه معمومیم نه شیعیم محبیم حبم هزینه ای نداره خیلی تشیعه که هزینه داره باید از جانت مالت آبروت آسایشت گاهی بگذاری حب میدونی ما هر کار میکنیم مگه چیکار داریم میکنیم عرقمون میخوریم ربامونم میگیریم الحمدلله حب اهل بیتم که داریم اینجا کباب اونجا کباب دنیا و آخرت الحمدلله اینجا هم خوبه اونجا هم خوبه امام یک جا میگه میگه بعضی از این اشخاص مثل حیوانات میخورند و نماز شب میخوانند مثل حیوانات میگه خیلی بکردم میگه فقط میخورن مثل حیوانات گفت یک عده هستن این حیوانات میخورن بعدم فقط نماز شب و مسجد و اینا اینجا کباب اونجا هم کباب یعنی اینجا داره حالش میکنه از حالا داره حوریای اونجا رو آماده میکنه که اگر بشه غسل هر دوش هم بیا جا انجام بشه حوریای اینجا و اونجا شراب اینجا و اونجا اینجا امنیت اونجا امنیت خدای ما اسألو کل عافیه ولی عافیت خوبه اما عافیت پرستی بده کل اهل بیت ما عافیت از خدا خواستن ولی هیچ کدوم عافیت نداشتن عافیت پرستی یعنی آسایش آرامش زندگی نداشتن همه ما در میانسالی جوانی و حتی نوجوانی شهید شدن آخریش هم که اینجا جای موندن نیست اگر بماند ریشه کل خط انبیا زده میشه دیگه برای همیشه. شیطان مطلقا حاکم میشه بر عالم بشری. حوزه کارآمد اتفاقا با همین الان که بحث امام حسن مصطفی سلام الله علیه هست، باید تکلیفش با این روشن کنه تا کارآمد بشه. باید یه جوری دیگه یه قرآن و حدیث رو بخونیم. یه بار دیگه باید از این زاویه به سنت پیامبر و اهل بیت نگاه کنیم که اینا تنها محبوب ما نیستند بلکه امام ما هم هستند. ازشون رو بگیم چیکار کنیم آقا الان؟ ما یا تو موقعیت امیرالمومنین هستیم وقت، یا تو موقعیت امام حسنیم، یا تو موقعیت سید الشهداییم، یا تو موقعیت امام سجادیم. اتفاقا این دو نیم قرن انواع و اقسام موقعیت ها پیش آمد. از موقعیت موسی بن جعفر از این زندان به او شکنجگاه به او تبیدگاه تا موقعیت پسر ایشون امام رضا که شد نفر دوم حکومت ولو به طور سوری. اصلا اهل بیت یک صحنه نمایشی و خداوند به دست اینا اجرا کرد که ما اصلا دیگه بهانه نداریم. میگه کدومتون موقعیتتون سخت‌تر از سید الشهدا، سخت‌تر از امام سجاد مخصوصا بعد از کربلا است؟ کدوم جامعه یک وقتی شرایط به بدی زمان موسی بن جعفر، کی شرایط به خوبی زمان امیرالمومنین که دیگه بالاخره همون خوبش، حالا ببین چقدر مصیبت داره. یا مثلا حضرت رضا که 2 سال بیشتر تحمل نکردن، ایشون هم کشتن، شهید کردن. کی اوضاع به او خوبیه، کی اوضاع به او بدیه؟ شما بالاخره تو این طیفی، شما هر وقت و هر جا هستی در موقعیتی شبیه به یکی از اهل بیت. یاد بگیرید تو هر موقعیت، در ذرا و سرا، در پیروزی و شکست، در حاکمیت یا محکومیت، چگونه میشه در همه حال میشه شیعه بود، مسلمانانه، قرآنی عمل کرد. تو حکومت باشید چطور؟ ضد حکومت باشید چطور؟ تو زندان باشید چطور؟ توی کاخ ابرقدرت جهان کنار مأمون باشید چطور؟ این حجت بر ما تمام کردن. بعضی از ذهنشون انسجام نداره، میگن آقا ما نظام سیاسی اسلام نمیدونیم چیه، نظام اقتصادی، نظام اخلاقی، نظام خانواده، نظام تعلیم تربیت، نظام چیه؟ ما این سری احکام داریم، یه سری آیات و احادیث، استنباط از هر کدوم جدا جدا. خیالش توی آیات روایت باید مثلا بگن آقا 6 تا روایت اینجا هم ببینید، اینجا هم نظام. دنبال کلمه نظام یا یک حجمی به اسم نظام، نظاممندی میگرده. عقلشون نمیرسه بعضیا که نظام محسوس نیست، نظام معقوله، نظام باید اینجا باشه نه اونجا. شما ذهنت نامنظمه، اصلا مبدأ و غایتی تو ذهنت نیست. فکر کردی یک سمساریه 6000 خورده آیه توشه، بله، یا چند ده هزار هم حدیثه، بریم تو سمساری همجور رو هم ریختن، هر کدوم میخوای برداری یک چیزی بگو، نمیفهمی آقا اینا کلش، کل اینا یک کتابه، کل ائمه یک نفرن در موقعیت‌های مختلف. همین تعبیر انسان 250 ساله تعبیر قشنگیه، یه نفره تو 12 موقعیت، هیچ کدوم شبیه اون یکی دیگه نیست، اما همشون رو به یک هدف. فقه ما باید رو بفهمه، اصول فقه ما باید روش استنباط این، بله، معیارهای ولایت رو بتونیم در بیاریم. تفسیر ما اینجوری باید نظاممند قرآن رو بفهمیم، حدیث رو همینطوری رو هم بریز برو. حدیث معلوم، اونایی که سند و محتواش درسته 1000 تا حرف میشه، اما مثل سمساریه که شما برید جنس خوبی پیدا کنید. اینا تفاوت سمساری با یک فروشگاه چیه؟ فروشگاه هر چیزی معلومه، کارش چیه، کارآمدیش چیه، کجاست، ارزشش، قیمتش چقدره. روایات مگر احکام، ارزش‌ها، آیات، روایات مگه همه اهمیتشون به یک اندازه است؟ نه آقا، این هندسه‌ایه، اهم و مهم داری، اصل و فرع داری. حالا بحث ناسخ و منسوخ و مطلق و مقید و ایناش به کنار، مگه همه واجبات به یک اندازه واجبه؟ مگه همه حرام ها به یک اندازه حرامه؟ آقا یا واجب یا حرام. نه آقا، جواب سلام واجبه، ها، دفاع از دین خدا هم واجبه، این دوتا به یک اندازه واجبه، حرام ها مگه همه به یک اندازه حرام هن؟ از کجا میفهمی چی حرام تره چی واجب تره؟ اهم و مهم و چجوری میفهمی؟ بدون اشراف بر کتاب و سنت و بدون اینکه یک مهندسیه، هدف اصلی چیه؟ اهداف فرعی چیه؟ بله؟ چی وسیلهه؟ وسیله ها کدوم مقدمن کدوم نیستن؟ اصلا شما فکر میکنید تزاهم یک مورد خاص در یک جای خاصه؟ نه آقا، کل قرآن و سنت در مقام اجرا اغلبش تزاهم پیش میاد. اصلا شما هیچ جا بیرون تو زندگی واقعی دعوای سیاسفید پیدا نمیکنید که یک طرف 100% همش حرف مفت و باطل بگه، بله؟ یک طرف 100% هم اینجوری نیست اصلا. چرا میگن العلماء ورثه الانبیاء؟ مگه انبیاء چی گذاشتن ارث برای علما؟ انبیاء معارف گذاشتن، روح جهادی و فداکاری گذاشتن و یه مقدار سنگ و فحشی که باید بخوری. همه انبیاء خوردن. قرآن میگه یک نفر از انبیاء نیامدن الا کانو بهی است از اون. ارث میراث انبیا برای علما، برای مطلبه ها همین استهزاء مسخرت میکنن. باید بکنن. اصلا اگه مسخرت نکنن معلوم میشه مسیر انبیا رو نمیری. متا استهزاء، کدام استهزاء؟ یه استهزاء به خاطر سبک مغزی منه، یک استهزاء یه وقت میکنن برای که من نمیفهمم چی باید بگم. او که نه دیگه. اما استهزایی که اگر من حق رو بگم و درست بگم و بعد مسخرم کنن، معلوم میشه داری مسیر انبیا رو میری. نه که کارای مسخره بکنیم، مسخرهمو بکنن بگیم پس معلوم شد ما داریم راه انبیا رو میریم. نه، مردم دو گروه رو مسخره میکنن، یکی خلا رو، یکی هم انبیا رو. خلا رو برای خلیشون، انبیا رو هم برای که، یعنی خلا برای که مادون عقلن، انبیا رو هم برای که مافوق عقل حرف میزنن، مافوق عقل عادی. خلا و مجانین رو مسخره میکنن برای که مادون محاسبه معیشتی عادی حرف میزنن. انبیا رو چرا مسخره میکنن؟ برای که مافوق چرت که اندازی صرفا معیشتی دنیوی حرف میزنن. طرف میگه به پیغمبر میگه تو که محترم بودی چی؟ چرا خودت تو زحمت میندازی؟ ما هم تو زحمت میندازی. مگه نگفتن مشرکین به پیغمبر شما که آقا همه بدید؟ پیغمبر قبل از بعثتش در جوانی بهش میگفتن محمد امین، قبل از اسلام، قبل از نبوت، مشرکین همه به ایشون میگفتن امین. یعنی تو رو ما به عنوان یک شخصیت اخلاقی مقابل اعتماد، یه انسان شریف که همه قبولش دارن، ما قبول داریم. قضیه حجر الاسود که نقل میکنن، قبائل در دعوا کردن که افتاده بود کی بذاره سنگ رو سر جاش، سنگ مقدس رو، مشرکین دعوا میکردن، این قبیله ای اون قبیله اینا، و چیکار کردن؟ پیامبر اکرم یک جوانی بودن، دیده گفتن که آقا این حکی، ما هممون اینو قبول داریم. قبائل مشرک همه گفتن ما این جوان رو قبول داریم، این آدم هم عاقل هم منصفه و هر چی میگه درست حرف میزنه. اینا قبل از بعثته. بعد گفتن ما که همه قبولت داشتیم، به تو احترام میذاشتیم، برای چی با خدایان ما در میفتی؟ همه رو با خودت دشمن کردی؟ قدرت میخوای؟ خب تو که اصلا به طور طبیعی میتونستی الانم بیا یکی از سران ما باش. ثروت میخوای؟ میخوای جزء اشراف باشی؟ تو استعداد هم داری، تیزهوشی، خیلی زرنگی، چیزم به قول امروزی یا کاریزمای هم داری و نفوذ داری، خیلی ها دوستت دارن، میتونی باشی. خوشگل ترین زنای دخترای قریش یا هر جا که بخوای ما برات میاریم، بهترین کنیزا، بهترین قدرت. نه خودتو اذیت کن نه ما رو. خدا، عدالت، توحید، اخلاق، بنمون که بازی ها رو. فرمود خورشید رو همین الان بذارین تو دست راستم، ماه رو تو دست چپم. از این بالاتر میخواید کاری بکنید؟ به خودش سوگند دست از این حرفا بر نمیداره. و اومدم بشر رو باید نجاتش بدم. یه فرصت محدودی هم من توی عالم هستم. بعد از منم پیامبر دیگه نخواهد آمد. باید همه حرفای گفتنی گفته بشه. باید تا ابد به انسانها نشون بدم که چجوری همه یه بنبست‌ها رو میتونیم بشکنیم. این میشه پیغام خدا برای ما. این میشه پیغمبر.